أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سجاست که مرحوم آقای آخون می‌فرمایند به نظر ما استصحاب جاری می‌شود و اصل مثبت هم نیست. مورد اول جایی است که ما در بقای فرد شک داشته باشیم، استصحاب کنیم بقای فرد را، نتیجه بگیریم بقای کلی را و احکام و آثار را بر بقای کلی بار کنیم. خیلی ساده و راحت، ما در بقای فرد شک داریم، استصحاب بقای فرد در نتیجه بقای کلی در نتیجه آثار کلی را بار کنیم. اینجا مرحوم آقای آخوند فرمودن اینجا استصحاب جاری می شود و اصلا به تعبیر آقای آخوند چون کلی لازم عقلی فرد نیست، بلکه کلی عین فرد است وجودن، یادتون عبارت کفایه رو، و متحد معه که یادشه خارجن، احسنتون. پس ما استصحاب کردیم بقای فرد رو، نتیجه گرفتیم حالا که فرد باقیه کلی هم باقیه، آثار کلی رو هم چه کار میکنیم؟ بار میکنیم. زید قبلا زنده بوده، شک داریم الان هم زنده هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای زید رو، نتیجه میگیریم بقای انسان رو، کلی ذاتی مثلا انسان رو، و آثار وجود انسان رو بار میکنیم. پس در واقع ما با یک واسطه عقلی داریم اثر رو بر مستصحب بار میکنیم. مستصحب ما بقای زید است، واسطه عقلیش بقای انسان است، اثر میخواد بر این واسطه عقلی بار بشه. آیا آخون میگن بار میشه؟ چرا بار میشه؟ چون اینجا اصلا کلی و فرد دو چیز نیستن که ما بگیم واسطه عقلیه این وسط خورده، بلکه کلی و فرد حقیقتا یک شیئن، متحدن با هم خارجن و دوئیتی وجود نداره. تا اینجا فرمایش مرحوم آیا آخون روشنه. مرحوم بله 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 نه بر کلی میخواییم بار کنیم. چی نیست؟ احسنتم. حالا الان میخواییم همین رو بگیم. دقت کنید، این استصحاب اول. مرحوم آیت الله خویی بر آیه آخون اشکال کردن، فرمودن ما هم قبول داریم که فرد استصحاب میشود، آثار کلی بار میشود. تا اینجا ما هم با شما هماهنگیم، اما دقت کنید، ایشان میفرمایند اصلا علت این که آثار بار میشود چون آثار آثار خود فرده، یعنی در واقع انگار ما استصحاب کردیم فرد را و اثر رو بر خود استصحاب فرد بار کردیم. فرق فرمایش مرحوم آقای خویی با آقای آخون چیه؟ آقای آخون میگن آثار آثار کلی است، اما چون کلی و فرد متحدن خارجن آثار کلی بار می شود ولو ما استصحاب فرد کرده ایم. اما مرحوم آیت الله خویی می فرمایند اینجا آثار کلی است. چرا؟ معذرت می خوام، آثار فرده. چرا؟ چون ما هر چنگ میگیم احکام علی نهج قضایای حقیقیه و قانونیه جعل شده، قضایای حقیقیه بارها ما عرض کردیم قضایایی هستند که بازگشت به یک قضیه شرطیه دارن، هر قضیه شرطیه‌ای یک مقدم داره و یک تالی، که مقدم فرض وجود موضوع است و تالی ثبوت محمول برای آن موضوع مفروض الوجود. یعنی چه؟ قضایای حقیقیه همیشه بازگشت به قضیه شرطیه دارن، مقدم قضیه شرطیه فرض وجود موضوعه. مثلا شارع فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما میگیم این یک قضیه حقیقیه است، بازگشت داره به یک قضیه شرطیه. شرط چیه؟ فرض وجود موضوعه. موضوع در لله علی الناس حج البیت کیه؟ مستطیعه، شخص مستطیع موضوع حکم. بگید وجوب متعلق حکم چیه؟ حجه. متعلق حکم همیشه فعل مکلفه، فعل مکلف در این مثال ما چیه؟ حجه. موضوع چیه؟ مستطیعه. حکم چیه؟ وجوبه. پس میگیم مقدمش فرض وجود موضوعه، یعنی میگه این وجد مستطیعون، اگر مستطیعی پیدا شد، وجود خارجی پیدا کرد، مقدمش میشه فرض وجود موضوع، تالی میشه ثبوت محمول و حکم بر اون موضوع مفروض الوجود. حج بر او بگید واجب است. پس ما در واقع قضایای حقیقیه اینو در ذهن شریفتون داشته باشید، همیشه قضایای حقیقیه مرجعشون یک قضیه شرطیه است که موضوع که مقدم اون قضیه شرطیه فرض وجود موضوعه و تالی اون قضیه شرطیه ثبوت محمول و حکم است برای موضوع مفروض الوجود. درسته یا نه؟ مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند پس در واقع اثر خود فرده نه اثر کلی. ولو ما میگیم احکام علی نهج قضایای حقیقیه جعل شدن، اما در این حال بازم حکم در اونها رفته روی فرد نه روی کلی. آقا یکی عنوان کلی مستطیع بود، ما میگیم ان وجد مستطیعون، هر مستطیعی. ایشون میگن درسته که به ظاهر حکم رفته روی عنوان کلی مستطیع در مثال ما مثلا، اما در واقع این حکم از اول حکم وجوب حج رفته روی افراد مستطیع. پس این کلی چه کار است؟ کلی فقط واسطه است برای ایصال حکم بر روی فرد. این فرمایش مرحوم آقای خویی. البته خصوصیات فردی دخالتی در ثبوت حکم ندارن، یعنی حکم رفته به ظاهر روی عنوان کلی. این رو باز تأکید میکنم. لذا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند اگر اینو نگید اصلا هیچ استصحاب کلی قابل جریان نیست. خب پس کلی چه کار است؟ کلی فقط واسطه در اشاره به فرد است. نتیجه چی شد؟ برگردیم. آیا آخون فرمودن ما در بقاء فرد شک داریم، استصحاب میکنیم بقاء فرد را، لازمه بقاء فرد بقاء کلی است و احکام رو بر کلی بار میکنیم. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند خیر، اینجا درسته که استصحاب جاری می شود، اما سرش اینه که چون آثار آثار خود فرد است. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم، جزاکم الله خیرا. مرحوم شهید صدر می فرماین و تحقیق در جلد 6 صفحه 205 عبارتشون رو آوردم، چون ایشون یه ادعایی دارن، بد نیست عبارتشون رو اصلا ببینیم چی میگن. ایشون میگن و تحقیق ان اصل هذه المنهجه لا يخلو من تشویش. ایشون میفرماین این روش بحث و این نحوه از گفتار به نظر ما یه مقدار اضطراب و تشویش داره. ایشان اول سخن آقای آخوند رو نقل میکنن، بعد سخن مرحوم آقای آیت الله خویی رو نقل میکنن، بعد ایشون میگن که به نظر ما این شیوه و این روش تشویش داره. چه کار کنیم؟ ما بیایم فإنه ينبغي تحديد مسبب الاستصحاب، ببینیم استصحاب در کجا جاری میشود و مرکزه لیورا هل ان هذا الاستصحاب استصحاب فرد است اصلا یا استصحاب فرد نیست. شهید صدر میخوان به کجا بزنن حرف رو؟ چون تا اینجا آیه آخون و آیت الله خویی هر دو پذیرفتن که استصحاب استصحاب چیه آقایان؟ استصحاب فرده. استصحاب فرد بودن مفروغ عنه، اما آیا آخون گفتن اثر اثر کلیست و استصحاب اشکال ندارد؟ آیه خویی فرمودن اثر اثر فرد است و استصحاب اشکال ندارد. اما هر دو یه اجتماعی دارن، وجه جامعه هر دو اینه که استصحاب در چی جاری میشه؟ در فرد. تا اینجا که ابهامی نیست. خب ایشان میفرماین و فنقول تارتن یراد بالفرد واقع الوجود العینی الذی لا یمکنو ادراکه. منظور اما از فرد این حقیقت وجود تعینی تشخصی خارجی زید است که ایشون میفهمن ما اصلا نمیتونیم ادراکش کنیم. حقیقت وجود خارجی زید و وجود عینی زید چیه؟ نمیدونیم. بگید میگید انسان ناطق، او انسان ناطق حقیقت وجود تشخصی تعینی خارجی نیست، او حقیقت مفهومی او و عنوان کلی اوست. پس یک بار به تعبیر شهید صدر یراد بالفرد واقع الوجود العینی الذي لا يمكن ادراكه ولا يمكن مجيئه الى الذهن، حتی اون وجود خارجی عینی نمیتونه به ذهن راه پیدا کنه، چون اون چه به ذهن راه پیدا میکنه چیه؟ عنوان کلی است، مفهومی است، نه اون تشخص عینی خارجی. خب و اخرى حمل شایع سنایی که اون میشه وجود خارجی حقیقی. و اخرى فرمایش شما درسته، احسنتم. و اخرى یراد و بهل مفهوم الجزئی که مفهوم زید مثلا. گاهیم مراد ما از این فرد مفهوم جزئی، مفهومه اما مفهوم جزئی که چی باشه؟ زید باشه. پس فرد تارتن اون حقیقت تعینیه تشخصیه خارجی است، اخرى مراد از فرد مفهوم جزئی است. مفهوم کلی هم که معنا نداره دیگه، چون فرد مفهوم کلی بهش گفته نمی شود. فإن أريد الأول، اگر اراده بشه چی؟ معنای اول که چیه؟ وجود عینی تشخصی خارجی است فرد. کان من الواضح ان الاستصحاب لا یجری فی، اینجا استصحاب در چنین فردی جاری نمی شود. لان موضوعه ما یکون مسبب لیقین و شک، موضوع استصحاب چیزیه که بتونه هم متعلق یقین واقع شود و هم متعلق شک واقع شود. چیه که میتونه هم متعلق یقین و هم متعلق شک واقع بشه؟ بگید مفاهیمن، نه اعیان تشخصیه خارجیه. چرا؟ چون ما اصلا عین تشخصیه خارجیه رو نمیدونیم چی هست، به تعبیری که اول فرمودن، نمیدونیم چی هست که تا بخوایم بگیم استصحاب در او جاری میشود و یا جاری نمیشود. اما گفتیم تا اینجا ابهامی ندارید آیون؟ چی؟ حقیقت خارجی زید چیه؟ خب حقیقتش چیه؟ حقیقت وجود خارجی زید چیه؟ بگید. زید همین گوشت و پوسته؟ یا چیزای دیگه ای هم هست؟ خب این یعنی زید اینه؟ آها. یک روحی دارد؟ یک روحی داره دیگه، یعنی متشکل وجود خارجی زید متشکل است از بدن و روح. او عرض بنده است که حالا یک روایاتی از اصول کافی هم در این زمینه اشاره خواهم کرد و عرض خواهم. حالا همینجا بگم اصلا ما میخوایم بگیم چرا، چه اشکالی داره ما بگیم وجود این تا اینجا که روشنه دیگه، ما میخوایم بگیم چه اشکالی داره بگیم وجود خارجی زید قابل ادراکه. چرا؟ چون زید وجود خارجیش همینیه که این سر و این بدن و یک روحی هم در درون این زید هست که روحیه که یختص به. در روایات و اصول کافی حضرات معصومین علیهم الصلاه و السلام میفرمایند که شیئیت اشیاء سه قول به تعبیر بنده. بعضیا میگن اصالت الماده، ماتریالیسم دیالکتیک ها، اونها میگن اصل در اشیاء به ماده اشیاء. بعضیا میگن حقیقت اشیاء و شیئیت اشیاء به صورته، به شکل اشیاء. قول اول که اشکال داره ماده است، اون شیئیت اشیاء به مادهشون در واقع نیست. قول دوم میگه شیئیت اشیاء به صورت شکله. خب اگه دو تا برادر دوقلو باشن، یکیش بهترین خلق خدا یکیش بدترین، اینا چون صورتهاشون یک شکله پس باید شیئیتشون و مقاماتشون به تبع شیئیت یکی باشه. اما مکتب وحی میگه حقیقت و شیئیت اشیاء به روحه، روحی که در درون اشیاء. جان
وجود باید
شخص الا
وجودش، آره.
حالا عرض میکنم طبق مفاد روایات حقیقت و شیئیت اشیاء به روح اشیاء. او وجود بنابر مبنای اصالت الوجوده. خب حالا عرض میکنم او بنابر مبنای اصالت الوجوده که در نقطه مقابلش اصالت الماهیه. من میخوام عرض کنم که این حقیقت اشیاء به روح اشیاء و روحی که در زید موجوده ولو نمیتونیم نشونش بدیم، اما میدونیم یه روحیه که یختص به زید و در درون آقای زید وجود داره. روایات میفرمایند کافر سه تا روح داره: روح القوه، روح الشهوه، روح المدرج، قوت انرژی و توانی که در بدنه، شهوت امیال و خواسته های نفسانی انسان، اعم از شهوت غذا، شهوت نوشیدنی، شهوت جنس مخالف، شهوت پست و مقام و هاکذا. روح المدرج اونیه که به خاطر او میاد میره میشینه پا میشه که اسم شما میگذاریم اراده. اما مؤمن روح چهارمی داره به نام روح الایمان. انبیاء الهی روح پنجمی دارن به نام روح القدس یا روح اقدس نبوتی. و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین روح ششمی دارن به نام روح من امر، که با اون روح من امر قدرتی خدا بهشون عنایت کرده که قدرت تصرف در عالم رو دارن به اذن الله. انا انزلنا الیک روحا من امرنا، انزلنا الیک روحا من امرنا، نه به انبیاء گذشته. یا تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. حالا اون روح آیا جبرئیل نخیر خلق اعظم من جبرئیل و هو مع رسول الله، با رسول خدا هست؟ برگردیم پس شهید صدر چی میگن؟ میگن که فَإِنْ اُرِيدَ الْاَوَّلْ فَرْدْ یعنی واقع وجود عینی که قابل ادراک نیست. ایشون میفرمایند که استصحاب در این جاری نمیشه. چرا؟ چون در واقع مرکز یقین و شک مفاهیمن، نه اون وجود عینی خارجی. منم توجه دارم که شهید صدر میخوان در وجود عینی خارجی رو بحث رو ببرن، اما من میخوام عرض کنم وجود عینی خارجی هر شیئی به روح اون شیء است حقیقتش. حالا شما اضافه کنید بگید جسمش هم هست، ما الان مانع این نیستیم، ولی این روح و جسم در عالم خارج قابل اشاره هست. میگیم این هازا جسمون و هازا روحون، واقع عینی خارجی هم چیز جز اینها نیست. لذا این فرضی که ایشان میفرمایند فَإِنْ اُرِيدَ الْأَوَّلْ، یعنی واقع عینی که لا يمكن ادراکو و لا يمكن مجیئهو الازن، مگر واقع وجود خارجی چیزی جز جسم است و روح که شما شهید صدر می فرمایید استصحاب لا یجری فی لأن موضوعهو ما یکون مصبا للیقین و الشک و هو المفاهیم للاعیان الخارجیه. بفرمایید
منطق بچه اول بحث تصور تصدیق یقین و شک رو از یقین و زد رو از اقسام تصدیق می‌دونست.
بله.
و گفتن که خود بحث تصور تصدیق از اقسام علم.
درست.
علم هم چیه؟ علم هم انتباه اصول بر
اشیاء
در ذهن، مثلا بقول معروف حضور صورت بشه
تو بلا بستگی داره حضوری باشه یا حصولی باشه.
بله. این صور اشیایی که در ذهن ما هست و این عین خارجیه به قول معروف مصداقی از این صورت ذهنی.
درسته فرمایش متوجهم احسنتم، ولی فرمایش شهید صدر چیه؟ ایشون میفهمن عین تعبیرشون رو آوردم که همین به نظر من یراد و بالفرد واقع الوجود العینی الذی لا یمکن ادراکه، وجود واقعیت این وجود عینی رو ما چرا نتونیم ادراک کنیم؟ واقعیت آقای زید این مواد است، تن و سر و با و دست و اینها و روح اوست، چرا قابل ادراک نباشه؟ من اینشو نمیفهمم که چرا شهید صدر اینجوری فرمودن. پس دقت کنید. بله.
چون
بله
با این حضوری نمیشه به حقیقت شما با این حضوری هم
حقیقت زید چیه؟
حقیقت زید
منظورم از حقیقت زید همین وجود عینی ها،
وجود عینی.
یعنی ما وجود عینی زید رو نمیدونیم چیه؟
ما با اشیاء خارجی واسطه صورت های ذهنی که از
شیخ نه خیر بنده خب همین رو میخوام بگم نه الان آقای زید وجود عینیش برای ما قابل ادراک نیست؟
نه ما واسطه صورت
وجوده
باشه
چرا؟
چون علم حضوری به یقین سابق ما داره میگه علم حضوری نیست که خواسته باشه مثلا اینجا میگم علم حضوری
یقین سابق ما چی بوده؟ وجود زید بوده.
نه میگم حقیقت شده و من دیگه علم حضوری میگه من اصلا یقین سابق ما داره
نه نیست اون نیست
حضوری که خواسته باشه.
بله درست. آه یعنی دارید نفع انکار میکنید. درسته. دقت کنید. پس بیایم میگه فَإِنْ اُرِيدَ الْأَوَّلْ کان من الواضح ان الاستصحاب لا يجري في لان موضوعه موضوع استصحاب ما يكون مسبب يقين وشك وهو المفاهيم للاعيان خارجيه. بعد دوباره میفرمایند ما چون گفتیم و اخرى يراد بالفرد المفهوم الجزئي كمفهوم زيد مثلا، دیگه حالا از واقع و عین خارجی جدا شدیم آمدیم سراغ مفهوم بفرمایید جزئی. ایشان میفرمایند تارتن یفرز ان المفهوم الجزئی، شاید این تو ذهن شما ها بود، مرکب من تجمیع مفاهیم عدیده، یه مفهوم های متعددی داریم که از مجموعه اینها یه مفهوم جزئی استخراج می شود که منها ذالک العنوان الکلی. بعد توضیح میدن میگن زید عبارت است از آن انسان طویل ابیض جالس در این مکان مثلا، اگر اینجوری بود که از یک سری مفاهیم ابیض جالس چیه چیه چی انتظار کردیم و به دست آوردیم مفهوم جزئی زید را، نه اون واقع خارجیش ها، یک چند تا صفت کنار هم ردیف کردیم، مفهوم کلی زید رو ما چکار کردیم؟ انتظار کردیم و استخراج کردیم. و اخرى یفرض عدم اشتمال المفهوم الجزئی علی المفهوم الکلی، میگیم نه اصلا مفهوم جزئی شامل مفاهیم کلیه بگید نمیشود. فرض اولی بود که از یک سری مفاهیم کلیه که روی هم جمع میشن برسیم به مفهوم جزئی، پس مفهوم جزئی شامل یک سری مفاهیم کلیه است. اما در فرض دوم نه، مفهوم جزئی شامل مفاهیم کلیه نباشد بلکه مفهوم آخری باشند این دو در عرض هم، که البته بر عین خارجی هر دو به دو اعتبار منطبق می شوند. این دو فرض ما نحن فی. پس برگردیم یک کمی عبارتهای شهید صد دقت می خواد دیگه. پس برگردیم، تارتن یراد و بالفرد المفهوم الجزئی که مفهوم زید مثلا، اینجا میفرمایند حالا یا میگیم مفهوم جزئی از یک سری مفاهیم عدیده‌ای که کنار همان استخراج میشود و به دست میاد. ایشان میفرمایند که بله، ففل فرض ثانی لا يمكن اثبات الاثر المترتب على الكلي به اجراء الاستصحاب في العنوان الاخر. اگر اینا چند تا عنوانن؟ دو تا عنوانن و در عرض همن، و ما نمیتونیم استصحاب یکی رو جاری کنیم و نتیجه بگیریم استصحاب دیگری را. که و هم فرد، چون همین رو دارن میگن، میگن ما اگر فرض رو گذاشتیم که دو تا وجود دارن و دو تا وجود هم کجاین؟ در عرض هم دیگرن. خب ایشون میفرماین که ففل فرض ثانی لا یمکن اثبات الاثر المترتب علی الکلی به وسیله اجراء استصحاب در عنوان دیگر که عنوان فرد باشد، لانه من استصحاب عنوان لاثبات اثر عنوان آخر، اتفق اجتماع هما فی الصدق، که اجتماع در صدق پیدا کردن، و هو من اوزه انها الاصل المثبت. پس کدوم فرض باقی میمونه؟ فرض اول. فرض اول چی بود؟ از تجمیع چند تا صفت کلی ما استخراج میکنیم و میرسیم به فرد زید. این به تعبیر ایشون مثلا انسان طویل ابیض جالس در این مکان و امثال اینها. خب ایشون میفرماین اگر اون اولی هست، از اول در درون خودش یک عنوان کلی رو به همراه دارد، چون ما خواستیم از کجا به فرد برسیم؟ از چند تا عنوان کلی. پس این عناوین کلیه از اول وجود دارن، و به تعبیر دیگر ایشون میگن ما انگار استصحاب میکنیم خود عناوین کلیه را، و استصحاب وقتی در خود عنوان کلی جاری شد آثار کلی هم بر او چیه؟ بار می شود دیگه، اصلا اثر فرد بگید نیست. این تا اینجا متاسفانه امروز مقداری وقتمون محدودتر شد. تا اینجا مورد اول از مواردی که آیا آخون فرمودن استصحاب جاری می شود و اصل مثبت نیست بیان شد. استصحاب فرد جاری شود، واسطه اش کلی باشد و اثر برای چی بار بشه؟ برای کلی. درست شد یا نه؟ حرف مرحوم آیت الله خویی روشن، حرف شهید صدرم انشاءالله روشن، تا برسیم فردا به دومین مورد از موارد استصحابی که محقق خراسانی فرموده اند و می فرماین به نظر ما اصل مثبت نیست ولله الحمد.